جمعیت های ملی هلال احمر و صلیب سرخ در سراسر جهان وظیفه دارند بر اساس اصول هفتگانه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، یعنی انسانیت، بی‌غرضی، بی‌طرفی، عدم وابستگی و خدمات داوطلبانه نسبت به ارائه خدمات انسان دوستانه و حمایت از مددجویان اقدام نمایند. در ایران نیز این سازمان فعالیت‌های متنوعی را بر عهده گرفته و همگام با سایر نهادهای امدادرسان در شرایط بحرانی به یاری مردم می‌شتابد. مهمان امروز ما وحید سلیمی، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور هست. تا سوال‌های خودتون رو مطرح می‌کنید، بیشتر با مهمان برنامه امروز آشنا بشید.
میهمان امروز برنامه پل مدیریت جناب آقای وحید سلیمی، متولد تهران، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی می باشد. ایشان در حال حاضر رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور هستند. آقای وحید سلیمی در کارنامه اجرایی و مدیریتی خود سوابقی همچون معاونت جذب و ساماندهی داوطلبان کشور و همچنین معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر استان تهران را دارا می باشند.
جناب آقای وحید سلیمی، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب والی و همکاران محترمتون و همچنین بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه خوبتون، در خدمت شما هست.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم که قبول زحمت کردید، در استودیو حضور دارید و ممنون از همراهیتون. جناب آقای سلیمی عزیز، بفرمایید سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر از کی تشکیل شده و دقیقاً چه کارهایی را انجام میده؟
خب باید خدمت شما عرض کنم که جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دارای سازمان‌های متعددی هست، از جمله سازمان جوانان، سازمان داوطلبان و سازمان امداد و نجات و سازمان تدارکات پزشکی.
بله.
ما در سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر بر اساس رسالت و مأموریت‌هایی که برامون تعریف شده، عرضم به حضور شما چند محور اصلی فعالیت‌ها رو دنبال می‌کنیم که یکی از شاخص‌های فعالیت‌های ما بحث جذب و سازماندهی داوطلبان عزیزی است که علاقمند به عضویت داوطلبان در جمعیت هستند و سازمان داوطلبان طی ادوار مختلف با عناوین مختلفی فعالیت خودش رو شروع کرده که بالغ بر 37 سال است که فعالیت خودش رو 73 سال است که فعالیت خودش رو داره انجام میده و جامع هدفش بیشتر به بحث نیازمندان و افرادی که در نقاط روستایی و همچنین حاشیه‌نشین شهری حضور دارن و نیاز به خدمات بشردوستانه هستن انجام وظیفه میکنن.
بسیار عالی. نحوه عضویت در سازمان داوطلبان به چه شکلی هست؟
خب باید عرض کنم که ما در جمعیت هلال احمر یک سامانه داریم تحت عنوان سامانه جامع اعضا و داوطلبان. این توضیح رو قبلش عرض کنم که بر اساس تقسیم کاری که در جمعیت هلال احمر انجام شده، اعضا و داوطلبان زیر 35 سال در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و بالای 35 سال در سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر سازماندهی میشن و متناسب با برنامه‌ها و پروژه‌ها و فعالیت‌های بشردوستانه از ظرفیت خدمات انسان دوستانه این عزیزان استفاده میکنه.
و همین
سامانه‌ای که عرض میکنم خدمتتون بابت عضویت داوطلبان در جمعیت هلال احمر راه اندازی شده چند سالی است، تحت عنوان سامانه جامع اعضا و داوطلبان هست، به نشانی members.rcs.ir که افراد میتونن مراجعه کنن و ثبت نام کنن. دو ما در خدمتشون باشه.
فقط از همین طریق میتونن اقدام کنن برای ثبت نام؟
بله، ما فاز توسعه این نرم افزار رو در قالب اپلیکیشن موبایل هم در دست اقدام داریم که امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده راه اندازی بشه و این امکان برای همه هموطنان عزیزمون فراهم خواهد شد تا از این طریق هم نسبت به ثبت نام داوطلبان در جمعیت هلال احمر و همچنین بهره‌گیری از آموزش‌های جمعیت هلال احمر استفاده بکنه.
و اینکه همه داوطلبان حقیقی هستند یا داوطلبان حقوقی هم دارید؟
خب سوال بسیار خوبی اشاره فرمودید. من اجازه می‌خوام که قبلش به یک بحث قانونی اشاره بکنم. قانون مدیریت بحران کشور از سال 98 توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شد و بر اساس بند ب ماده 14 این قانون سه وظیفه برای جمعیت هلال احمر تعریف کردن به صورت مستقیم.
بله.
خب یکی بحث امداد و نجات در حوادث و سوانح هست که مشخصا سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با استفاده از امکانات و تجهیزات و لوجستیکی که داره در زمان حوادث و در زمان غیر حوادث در به اصطلاح پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای و کوهستانی و همچنین دریایی ارائه خدمت می‌کنه. دومین مبحثی که به جمعیت هلال احمر واگذار شده بحث آموزش‌های همگانی هست که مشخصاً معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر متولی توسعه آموزش‌های همگانی و آموزش در برابر مخاطرات برای خانواده‌های محترم ایران هست. و موضوع سوم که به سازمان داوطلبان برمیگرده بحث جذب، هدایت و توزیع کمک‌های مردمی در حوادث و بحران‌ها هست و از نوع کمک‌های غیر دولتی. مشخصا در اون قانون اشاره شده که جمعیت هلال احمر موظف است با همکاری سازمان بهزیستی، کمیته امداد، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مندرج در بند دو قانون نسبت به جذب و هدایت کمک‌های مردمی اقدام بکنه. از این رو ما هم قریب به 2 سال هست که بحث داوطلبان حقوقی خودمون رو در آیین‌نامه عضویت داوطلبان در جمعیت هلال احمر تعریف کردیم. مشخصا تشکل‌های مردم، نهاد، مؤسسات خیریه، شرکت‌های خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های رسمی که علاقه‌مند هستند در مواقع بحران شرکت بکنن در قالب داوطلبان حقوقی جمعیت هلال احمر ثبت نام میکنن و ما در حوادث و بحران ها به کمک این عزیزان ارائه خدمت میکنیم.
بهزیستی و کمیته امداد رو نام بردید، دیگر شخصیت های حقوقی به چه مؤسساتی میتونن باشن؟ شاید الان بشنون دوست داشته باشن با شما همکاری بکنن.
عرضم به حضور شما که مثلا سازمان
تعریف
بسیج
تعریف شده از ارگان ها و مؤسسات یا این که نه؟
بله، در بند 2 قانون مدیریت بحران که صراحتا اسم برده شده کلی دستگاه اجرایی و کلن مؤسسات خیریه و تشکل های مردم، نهاد رسمی که به ثبت رسیده از طریق 4 مرجع رسمی صدور مجوز، اینها به عنوان داوطلبین حقوقی جمعیت هلال احمر با ما همکاری میکنن. کما اینکه از زمان زلزله کرمانشاه بر اساس تعامل فیما بینی که بوده ما مجوزهایی برای این عزیزان صادر کردیم و این عزیزان هم با نظارت سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر نسبت به جذب کمک ها اقدام کردن و باز با هدایت سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر این کمک ها رو به مردم رسوندن.
حالا چگونه از ظرفیت های افراد حقیقی و حقوقی میشه استفاده کرد در این سازمان؟
عرض میکنم یه حادثه ای که اتفاق میفته، خب اولین گروهی که به محل حادثه اعزام میشه جمعیت هلال احمر و بخش عمدهش هم داوطلبان جمعیت هلال احمر هستن که از قبل آموزش های لازم رو دیدند و در قالب پایگاه های جمعیت هلال احمر و همچنین خانه های هلال جمعیت هلال احمر در سطح روستاها حضور دارند. مبتنی بر آموزش هایی که به این عزیزان داده شده گزارشات اولیه ارسال میشه به مرکز فرماندهی عملیات سازمان امداد و نجات. بنا به فراخور نیاز سازمان امداد و نجات در حادثه مداخله میکنه. سطح حادثه، این که در سطح استان باشه، در سطح شهرستان باشه و یا در سطح ملی باشه، رو با هماهنگی ریاست محترم جمعیت و یا دبیرکل جمعیت به سایر استان های فعال در همجوار این محل حادثه اعلام میکنه و از این جهت ما نیازهای اولیه را هم با حضور تیم‌های عملیاتیمون در محل حادثه احصا میکنیم. همچنین با بالاترین مقام دولت در هر استان یا شهرستان که میتونه فرماندار باشه و یا در اغلب موارد استانداران محترم استان‌ها هستن و چنانچه نیازی به فراخوان جمع‌آوری کمک‌های مردمی باشه با هماهنگی ریاست محترم جمعیت این فراخوان از طریق رسانه‌ها اعلام میشه.
بسیار عالی. یه سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر داریم، یه سازمان جوانان. فرق این دو با هم چیست؟
خب عرض کردم عمده فرق این دو تا سازمان در نوع خدماتی هست که ارائه میکنن. خب همکاران خوب ما در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از سنین کودکی برای هموطنان عزیزمون از قنچه های هلال برنامه دارن، آموزش های لازم و مبتنی بر سن این عزیزان رو دارن، کانون های دانش آموزی، کانون های دانشجویی، کانون های طلاب در رسته های مختلف تعریف شده در حوزه سازمان جوانان و خدمات خیلی خوبی رو ارائه میدن. از جمله خدماتی که من لازم بودم به نوبه خودم از این عزیزان تشکر کنم، تیم‌های سحر سازمان جوانان هست که تیم‌های مربوط به ساماندهی حمایت‌های روانی هست. در زمان وقوع حوادث خدمات حمایت روانی از حادثه‌زدگان و توسط این عزیزان ارائه میشه. ما هم در سازمان داوطلبان سه تا حوزه اصلی داریم. یک، بحث جذب داوطلبین بالای 35 سال که خدمتتون عرض کردم، بحث سازماندهی، بحث برنامه‌ریزی و بحث نگهداشت این عزیزان. دومین مقوله بحث جمع‌آوری کمک‌های مردمی مبتنی بر حوادث و اتفاقاتی که می‌افته، حالا میتونه در زمان وقایع و بحران‌های ملی باشه، در زمان غیر بحران هم موضوعاتی که بیشتر در حوزه‌های محرومیت زدایی، بحث سلامت محور و معیشت محور هست، ما پویش‌ها و کمپین‌های مختلفی رو اجرا می‌کنیم و با ظرفیت داوطلبان حقیقی و حقوقی به مردم عزیزمون ارائه خدمت می‌کنیم.
بسیار عالی.
سومی مقوله‌ای که ما در سازمان داوطلبان خدمت شما هستیم، بحث ارائه خدمات کمک هزینه دارو و درمان به بیماران نیازمند هست که الحمدلله تا یکی دو سال گذشته هم برنامه خیلی خوبی به اصطلاح داشتیم برای گروه‌های مختلف هدف و همچنین اعتبارات خوبی هم که حالا به موقعش من خدمت جناب عالی حتما عرض خواهم.
بسیار عالی. از داوطلبان دوره دیده بسیار در واقع یاد کردید. میخوام ازتون اینو بپرسم که چه دوره‌هایی برای داوطلبان هلال احمر در نظر میگیرید؟ بعد سنین مختلفی رو مد نظر قرار میدید، زیر 35 سال و بالای 35 سال فرمودید، ولی دوره‌ها متفاوت هست در این سنین یا خیر؟
بابت دورا باید عرض کنم که معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر با توجه به برنامه زیای بسیار خوبی که انجام داده، دوره های مجازی رو تعریف کرده که با مراجعه به سامانه خادم.ir میتونید با ثبت نام در این سامانه، هم یه لینکی داره که میتونید به عنوان عضو داوطلب جمعیت هلال احمر فعالیت کنید و ثبت نام کنید و هم دوره ها رو ببینید. با توجه به این اتفاقاتی هم که دو سال گذشته به لحاظ شیوع ویروس کرونا بود، خب این آموزش‌های مجازی سرعت بیشتری گرفت و به حمدالله در حوزه‌های مختلف، چه حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و چه حوادث انسان ساخت مثل آتش سوزی و سایر موارد، دوره‌های مختلف با سرفصل‌های مشخص، ساعات آموزشی مشخص تعریف شده. هموطنان میتونن مراجعه کنن، با ثبت نام در این سامانه هم دوره رو بگذرونن، هم گواهینامه مجازی خودشون رو دریافت کنن. خب بخشی از آموزش های ما با توجه به علایق افراد به صورت حضوری هست، یعنی افرادی که دوره های ابتدایی و پایه رو میگذرونن میتونن با شرکت در آزمون های ورودی دوره های بعد، دوره های پیش بیمارستانی، دوره های سیلاب، دوره های امداد جاده‌ای و همچنین کوهستان رو بگذرونن که اغلب دوره‌های مربوط به حوزه امداد نجات هست. ما هم در سازمان داوطلبان با هماهنگی که ما معاونت محترم آموزش داشتیم، تا به امروز دوره‌های بسیار متنوع و خوبی و برای هم مؤسسات خیریه و تشکل‌های مردم نهاد همکاره با جمعیت هلال احمر برگزار کردیم و هم فعالیت‌های تخصصی خودمون، مثلا مددکاران اجتماعی که ارائه خدمت می‌کنن به بیماران نیازمند، دوره‌های به سلام مناسب این عزیزانم برگزار کردیم و به این شکل هم میتونن دوره ها رو هموطنان عزیز ببینن.
هزینه هم دارد این دوره ها یا خیر؟
خیر، به صورت رایگان هست. یه هزینه فقط صدور گواهینامه برای اون افرادی که گواهینامه درخواست میکنن به صورت فیزیکی داشته باشن، یه هزینه ناچیزیه که اون پرداخت میشه.
و این دوره ها بر اساس خواست خود داوطلبان هست یا نه همه سرفصل ها تدریس میشه؟
یه سری از فصول و سرفصل ها به صورت عمومی تعریف شده، های داوطلبی، بحث مخاطرات، آمادگی در برابر مخاطرات که اونها همه باید بگذرونن به عنوان دروس پایه و بر اساس اونها میتونن بر اساس علایقشون دوره های تخصصی رو بگذرونن.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
امر ولی
همین حرکتی که شما در امداد به سیل زدگان خوزستان و دیگر مناطق میبینید، این آموزش شهدای ماست. امروز یه پدیده عجیبی است در کشورها، به این توجه دارید؟ حرکت عظیم مردم از سر تا سر کشور به سمت مناطق سیل زده، حالا خوزستان یه جور، لرستان یه جور، ایلام یه جور، مازندران یه جور، گلستان یه جور، میرن مردم اونجا همراه با جوانهای خود اون محلها، با تنشون، با دستشون، با امکاناتشون، بعضیا با پولشون، با جنسشون، با هدایاشون امداد میکنن. حرکت عظیمی را افتاده. اینا در دنیا کم نظیره ها. همین جور در دوران دفاع مقدس جوانهای عزیز، اغلب شماها جوانید، اون روزا رو ندیدید، در دهه 60 در دوران دفاع مقدس همین جور جوانها با شوق و ذوق حرکت میکردن، فداکارانه میرفتن.
جناب آقای سلیمی، همونطور که حضرت آقا فرمودن، شوق و داوطلبانه بودن افرادی که الان هم برای کمک و یاری رساندن میان قطعا وجود داره و اگر شوقی نباشه اصلا نمیان، جذب نمیشن یا برای همکاری قطعا نخواهند اومد، و خدا رو شکر که این روحیه در بین همه ایرانیان هست. شما فرمودید یکی از وظایف سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان و آسیب دیدگانه. این خدمات شامل چه مواردی میشه؟ فقط در زمانهای بحران اتفاق میفته یا اینکه نه در کل سال؟
نه، در کل سال اتفاق میفته. در تکمیل فرمایش جناب عالی و فرمایشات مقام معظم رهبری، خب نکته بسیار درستی اشاره فرمودید.
خیلی.
ما به جرأت میتونم عرض کنم که حادثه ای نبوده که اتفاق بیفته و ما فراخوان ندیم و نیروی اعلام آمادگی نکنه.
بله.
بله، الحمدلله مردم فهیم و با کرامت کشورمون الحمدلله جلوتر از جمعیت هلال احمر خدمات داوطلبانه رو به میدون میارن و همواره در کنار جمعیت هلال احمر بودند و هستند و ما شکرگزار و ممنون اعتماد مردم عزیزمون هستیم.
بله.
خب در خصوص خدمات حمایتی باید عرض کنم که ما در زمان بحران، همونطوری که اشاره فرمودید، تیم‌های مددکاران اجتماعی ما در محل حادثه حضور پیدا می‌کنند. نسبت به شناسایی و به اصطلاح تشکیل شناسنامه برای خانوارهایی که متأثر از اون حادثه شدن اقدام می‌کنند. طی حوادث مختلف مثل زلزله هرمزگان و سایر مواردی که اتفاق افتاده، پس از اینکه این تکمیل بانک اطلاعاتی اتفاق افتاد در زمان بحران، از محل مشارکت‌های مردمی و فراخوان‌هایی که مردم عزیزمون کمک کردند، بخشی از نیاز این عزیزان پرداخت میشه و انجام میشه، بخشش هم از محل منابع داخلی جمعیت هلال احمر و یا احیانا استمدادهای بین المللی هستش که به واسطه تعاملات بین المللی که جمعیت هلال احمر با فدراسیون جهانی صلیب سرخ داره، این منابع جذب میشه و در اختیار این مردم قرار میگیره.
بعدین
در زمان غیر بحران، خب ما افرادی داریم که متاسفانه دچار بیماری‌های سربلعلاج، بیماری‌های سرطانی هستند، به داروخانه‌های جمعیت هلال احمر و یا سایر داروخانه‌ها و مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. بعضن با مشکل تأمین هزینه این داروها مواجه هستند. خب من از همینجا باید اعلام بکنم، ما در سراسر کشور شعب تابع جمعیت هلال احمر و در حوزه مشخصاً داوطلبان واحدی رو داریم تحت عنوان خدمات حمایتی.
بله.
خب همکاران خوب ما در اونجا حضور دارن، اسناد مثبته افرادی که نیازمنده به کمک هزینه دارو و درمان هستن رو اخذ میکنن، یه مصاحبه های حضوری داره، اگه احیانا نیاز باشه یک بررسی میدانی میکنه از محل سکونت این افراد، و پس از ثبت اطلاعات اونا در سامانه خدمات حمایتی سازمان داوطلبان تحت عنوان سامانه استخاب، ما یا در نزد داروخانه های جمعیت هلال احمر تعهد ایجاد میکنیم از سمت خودمون و بخشی از هزینه دارو و یا کل هزینه دارو بیمار رو متقبل میشیم، و یا چنانچه اگر اون بیمار هزینه پرداخت کرده باشه، هزینه رو به بیمار پرداخت میکنیم بر اساس دستورالعمل جامعه خدمات حمایتی که تعریف شده و در سازمان داوطلبان ابلاغ کردیم در کل کشور.
بسیار عالی. به نظر میرسه در این 3-4 سال اخیر اتفاقها و بحرانهای عمومی بیشتر از قبل شده. حالا از سیر و زلزله های مستمر گرفته تا این بیماری کرونا که خیلی اذیت کننده بود در این یکی دو سال اخیر مخصوصا. این رو میخوام ازتون بپرسم، آیا تعداد داوطلبان خبره شما کفاف این همه اتفاقات پی در پی رو داده و میدهد یا خیر؟
باید عرض کنم که یکی از افتخارات جمعیت هلال احمر خدماتی بود که در طول کرونا به مردم عزیزمون به ویژه نیازمندان ارائه کرد. ما یادمون هست از همون نیمه دوم اسفند ماه سال 98 که شیوع ویروس کرونا استارت خورد، خب با همکارانمون نشستیم و در خصوص محلات کم برخوردار کشور و همچنین نقاط حاشیه‌نشین شهری که رضایت مالی مناسبی جهت تامین اقلام بهداشتی نداشتن هم فکری کردیم. مشخصا در محله هرندی تهران با فراخوانی که انجام شد حدود 500 نفر از داوطلبان عزیزمون به همراه تعدادی از تشکل‌های مردم نهاد فعال در این حوزه سازماندهی شدند.
بله.
و در اون ایامی که واقعا یک ماسک هم تهیه کردنش سخت بود به واسطه کمک خیرین عزیزمون تعداد حدودا 25,000 ماسک تهیه شد، اینا بسته‌بندی شد به همراه سایر اقلام بهداشتی. در 10 پهنه عملیاتی که در این منطقه تعریف کردیم در به منازل این عزیزان تقدیم شد، هم آموزش‌های بهداشت فردی و اجتماعی آموزش داده شد و هم این بسا خیلی محترمانه تقدیم این عزیزان شد و به عنوان یک الگوی موفق این طرح در کل کشور و در مناطق کم برخوردار ابلاغ شد. امروز هم که خدمت شما هستیم طرحی تحت عنوان طرح تماممنسازی 2020 محله کم برخوردار با محوریت خود بیت مقام معظم رهبری و همافزایی دستگاه‌های مختلف از جمله جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی و همچنین ستاد اجرایی فرمان از امام ورود کردیم و خدمات خودمون رو به صورت خیلی متمرکز در این محله داریم انجام میدیم که به موقعش گزارشمون هم خدمت شما عرض خواهیم کرد.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیزم. آقای وحید سلیمی رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور در کنار ما هستند، سپاسگزاریم از ایشون. آقای سلیمی عزیز، راجع به بانک امانات تجهیزات پزشکی هم برای ما میفرمایید که چیست و چه کارهایی انجام میدید؟
بله، یکی از خدماتی که سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر طی سنوات گذشته و به ویژه در زمان کرونا ارائه کرد تشکیل بانک امانات تجهیزات پزشکی در سطح شعب تابعه جمعیت هلال احمر. خب همینطور که مستحضر هستید خیلی از افراد به لحاظ وضعیت معیشتی و درآمدی که دارن شاید نتونن خیلی از تجهیزات پزشکی مثل تخت، دستگاه اکسیژن ساز، کپسول اکسیژن و سایر تجهیزات رو تهیه کنن و حتی ویلچر. خب ما از محل مشارکت های مردمی و هم کمک های خیرین عزیزمون بالغ بر 433 بانک امانات تجهیزات پزشکی رو در سطح کشور راه اندازی کردیم. به ویژه در زمان شیوع کرونا که ظرفیت بیمارستان‌ها پر بود، افراد مراجعه می‌کردن، دوران پیک بیماریشون رو می‌گذروندن و نیاز به قرنطینه داشتن، خب اون 15 روز دوم باید قاعدتاً در منزل استراحت می‌کردن و یا در نقاهتگاه‌ها. خب ما از طریق بانک امانات تجهیزات پزشکی دستگاه‌های اکسیژن ساز رو در اختیار این عزیزان قرار می‌دادیم به صورت کاملا رایگان و بعد از اینکه مشکل اون فرد مرتفع می‌شد مجدد به بانک امانات عادت می‌شد و ما در اختیار نفر بعدی می‌ذاشتیم که از همینجا هم اعلام آمادگی می‌کنیم افرادی که علاقه‌مند در نسبت به تکمیل این بانک امانات کمک کنند به سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر و یا سایر شعب جمعیت هلال احمر در سطح کشور مراجعه کنند و اگر احیانا اقلام پزشکی و یا تجهیزاتی رو دارن درون منزل که استفاده نمی کنند در راستای اجرای این طرح خداپسندانه انشالله ما رو یاری کنند.
انشالله. یه پویش ملی هم داشتید و دارید فکر می کنم راجع به این توضیح می فرمید.
خب یکی از موضوعاتی که ما در سازمان داوطلبان ورود کردیم بحث تغییرات اقلیمیه. خب مستحضرید با توجه به این تنش‌های آبی که به خصوص طی 10 سال گذشته در سطح کشور و حتی خاورمیانه اتفاق افتاده، فدراسیون صلیب سرخ جهانی هم کمپین رو تحت عنوان کمپین مبارزه با تغییرات اقلیمی راه اندازی کرد. ما هم در سازمان داوطلبان به لحاظ کمک به اون قشر از جامعه که نیاز به تأمین آب شرب سالم داشتن به ویژه در مناطق روستایی دورافتاده و صعب العبور اقدام کردیم به راه اندازی پویشی تحت عنوان نظر آب. خب امسال هم به حمد الله پنجمین سال اجرای این طرح رو از ابتدای مرداد ما استارتش رو زدیم و شروع کردیم. همچنین مردم میتونن با پرداخت وجوه نقدی خودشون به حساب 5 تا 9 نزد پست بانک ما رو در اجرای این طرح یاری بکنن. اتفاقی که در این طرح میفته، تیم‌های داوطلب جمعیت هلال احمر با هماهنگی استان‌های به اصطلاح مقصد ما نسبت به شناسایی نقاط متأثر از خشکسالی اقدام میکنن. با جلسات کارشناسی که متولیان مختلف در حوزه آبرسانی مثل آبفای استان و سایر بخش‌ها وجود داره، نقاط آسیب خیز رو انتخاب میکنند و متناسب با اون نوع حادثه اقدام به جذب منابع مالی میکنن و با مشارکتی که از خیرین خوبمون، چه داوطلبان حقیقی و چه اشخاص حقوقی در راستای مسئولیت اجتماعیشون انجام میشه، پروژه‌های مختلف ما در این طرح اجرا میکنه.
بله.
سنوات اول خب بیشتر روی بحث تأمین تانکرهای آب اقدام شد. هر چه جلوتر اومدیم با توجه به تجربه و مشورت‌های تخصصی که گرفتیم، بیشتر به سمت سالمسازی آب شرب از طریق احیای قنوات، نصب دستگاه‌های تصفیه آب و همچنین روش‌های نوین سالمسازی آب رفتیم که انشالله امسال هم بتونیم در سطح 100 روستا در سطح کشور این خدماتمون رو ارائه بدیم.
بیشتر چه استان‌هایی رو پوشش میده؟
خب ما 4 تا استان به عنوان متأثرترین استان‌ها تعریف کردیم. استان سیستان و بلوچستان، کرمان،
بله
و جنوب کرمان، تقریبا غرب استان هرمزگان و جنوب استان خراسان جنوبی و در سایر استان‌ها هم همکاران خوب ما در جمعیت هلال احمر حداقل 3 روستا رو به عنوان پایلوت انتخاب کردن که انشالله بتونیم منابع خوبی رو جذب بکنیم و خدمات خوب و پایداری رو ارائه بدیم
انشالله. من خیلی سوال داشتم اما زمان به تندی داره میگذره و چند ثانیه بیشتر فرصت نداریم. راجع به پرداخت تسهیلات هم میخواستم ازتون بپرسم که دارید یا خیلی خیلی کوتاه پاسخ بدید.
من خیلی کوتاه من عرض کنم، یکی از خدماتی که ما در حوزه خدمات کمک هزینه دارو و درمان به بیماران نیازمند ارائه میکنیم، تسهیلات وام قرض‌الحسنه هست که سال گذشته بالغ بر 30 میلیارد تومان از طریق 3 تا بانک عامل این خدمات ارائه شد.
امسال معرفی بشن از جانب شما.
برای افرادی که مراجعه میکنن به پایگاه ما و شعب تابع ما ارزیابی میشن و امسال مبلغ 200 میلیارد تومان بابت این امر اختصاص داده شده که انشالله بتونیم خدمات خوبی ارائه بدیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای وحیدی سلیمی، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور. کلام پایانی شما.
تشکر میکنیم از جناب عالی. لازم میدونم از مدیریت شایسته جناب آقای دکتر کولیوند، ریاست محترم جمعیت هلال احمر، که از زمان حضورشون تحول عظیمی و در چه سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی ایجاد کردن تقدیر و تشکر کنم. این افتخار رو داریم در نشست اخیری که جناب آقای دکتر کولیوند در ژنو داشتن، خب مدال هانی داویدسون به جمعیت هلال احمر اهدا شد به عنوان خدمات شایسته‌ای که به مردم عزیزمون ارائه شد و امیدواریم که بتونیم خدمتگزار خوب مردم.
انشالله حتما همینطور هست. از شما خداحافظی میکنم و سپاس از بینندگان و شنوندگان محترمی که در کنار ما بودند. عصر بخیر. خداحافظ.